فإذا صحت دائرتهم صحت الأشكال الهندسية فيبطل الجزء فيعلم ذلك من أن كل خط ينقسم بقسمين متساويين فأن قطرا لا يشارك ضلعا وما أشبه ذلك. تا اینجا شیخ یک بیان جدلی را در مقابل کسانی که منکر وجود دایره هستند بیان فرمود و بر اساس اصول خودشون باشون بحث کرد و اثبات فرمود که جایزه چی دایره ممکن الوجود هست، امکان وقوعی دارد، خیلی از این که امکان ذاتی داره وقوعا هم محال نیست. منظور از اثبات وجود همین، میتوان دایره ای را به وجود آورد، ایجاد کردن یک دایره ای به محضوری بر نمیخوره، مستلزم اشکال عقلی نیست. بعد اینکه دایره اثبات شد، ایشون میفرماید سایر اشکال هندسی هم اثبات میکنیم و علاوه بر اینها برمیگردیم جزء لایق جزا را هم ابطال میکنیم. اما اینکه سایر اشکال اثبات میشه، البته تفسیرش در هندس هست، به اشاره میفرماید که وقتی دایره اثبات شد میتونیم دوتا شعاع برای دایره رسم بکنیم، بین اون دوتا شعاع را با یه خط مستقیم رسم کنیم، میشه مثلث، پس وجود مثلث اثبات میشه. بعد این مثلث متساوی الاضلاعی را که در نظر بگیریم، از رأس این مثلث به قاعده اگر خطی رسم میکنیم، این خط را منقسم به دو قسم خواهد کرد، یعنی ارتفاع دایره همیشه قاعده را در مثلث متساوی الاضلاع منقسم به دو جزء مساوی میکنیم. این خط را از هر رأسی میتونیم به ضلعی که در مقابل اون رأس قرار گرفته رسم کنیم و اون ضلع منقسم بشه به دو قسم مساوی. پس ثابت میشه که هر خط مستقیمی چون میتواند قاعده ای برای مثلث قرار بگیره، قابل تقسیم به دو قسم مساوی خواهد بود. اما اگر قابل به جزء لایحه جزا بشیم، فرض کنیم که یک خطی از هفت جزء لایحه جزا تشکیل شده، اون خطی که میاد وسط این خط را قطع میکنه و این خط رو میخوام منقسم کنیم به دو قسم، یک طرفش سه جزء میمونه، یک طرفش هم سه جزء، این جزء وسطی چی میشه؟ اون خط باید وسط این جزء قرار بگیره، پس این جزء باید قابل انقسام بشه به قسمین تا اون خط بتونه این را تنصیف کنه، و الا یک طرف سه جزء قرار بگیره، یک طرف چهار جزء قرار میگیره و این درست تنصیف نمیشه. پس این که هر خطی قابل قسمت هست به جزء مساوی، خود همین ابطال میکنه جزء لایحه جزا را. و همینطور از راه دیگری میتونیم جزء لایحه جزا را اثبات بکنیم، با اون این که در هندسه اثبات میکنیم که بین ضلع مربع و قطر یا ضلع مستطیل و قطرش تشارک نیست، یعنی به عبارت دیگر اگر عددی برای اونها قرار بدیم، عادی برای اونها قرار بدیم، این عاد مشترک نخواهند داشت، نسبت خاصی بین ضلع و قطر وجود نداره. چون این نسبت خاص نیست و مشارکتی بین ضلع و قطر نیست، بنابراین نمیتونه که از اجزای لایحه جزا تشکیل بشه. برای اینکه اگر چیزی از اجزای لایحه جزا تشکیل بشه، این جزء لایحه جزا عادش خواهد بود. وقتی عادش خواهد بود، وقتی در هر دو وجود داره، میشه مشارک، اون دوستا در این جزء مشارک هستن. پس این که ما بعضی از اجزا، بعضی از مقادیر رو داریم که مشارک نیستن، عاد ندارن، اصم هستن، این دلیل برای اینه که جزء لایحه جزا باطله. حالا تا چند روز ما اون اصول رو بکنیم، اصول موضوعش رو اثبات بکنیم که بین ضلع و قطر مشارکت وجود نداره، اگه اون ثابت شد، اون وقت جزء لایحه جزا از این راه هم اثبات میشه. نشته ایست که فعلا اشاره میکنه شیخ به دنبال اثبات وجود دایره. اذا صحت دایرتون وقتی بنا شد جایز باشه وجود دایره، صحت الاشکال الهندسیه، همه اشکال هندسی رو ما میتونیم بر اساس دایره اثبات کنیم. و ضمن نه تنها اشکال هندسی اثبات میشه، بلکه جزء الاجزا هم با اثبات اونها اتصال میشه. باید طول جزء. حالا چگونه این هنر تحقق پیدا میکنه؟ یعلم ذلک از اینجا میشه. من ان کل خط ینقسم به قسمین متساویین. وقتی اشکال هندسی را اثبات کردیم، از جمله مثلث را اثبات کردیم و گفتیم که در یک مثلث مستطاب الاضلاع از هر رأسی خطی میتونیم رسم کنیم به وسط خط مقابلش و اون خط مقابل رو به دو نصف مساوی تقسیم میکند، پس معلوم میشه هر خط مستقیمی قابل این هستیم به دو نصف مساوی تقسیم بشه، یعنی میتونه قاعده مثلث قرار بگیره. وقتی این ثابت شد، جزء الاجزا باطل میشه، برای اینکه اگر این خط منقسم از 7 تا 9 تا یا یک عدد بعد از اجزاء الاجزا تشکیل شده باشه، اون جزء وسطی هم باید به وسیله اون خط تقسیم بشه، ولی که جزء شما قاعدید این جزء الاجزا تقسیم میشه. این یک راه. راه دیگه، اما قطرا لا یشارک الضلع، چیزی که قوس رو دارد و ذیل هم دارد، مثل مربع، مثل مستطیل، متوازن اجزا، امثال این، اینها قطرشون با ذیلشون مشارک نیستن، حاد ندارن. در صورتی که اگر از اجزای لاجزا تشکیل بشن باید مشارک باشن. خود این جزء لاجزا تکرار میشه در اینها، پس این مشارک هستن. دو تا مقداری که از اجزای لاجزا تشکیل شده همیشه مشارکت خواهند داشت. و حالا که ثابت میشه که بعضی از مقدارها هستن، بعضی از خطوط هستن که اینها مشارکت ندارن، پس حال میشه اونا از اجزای لاجزا تشکیل نشد. اما اجزای لاجزا مسائل دیگری هست که از اون راه ها هم اثبات اشکال هندسی میشه و هم ابطال جزء الاجزا. حالا چگونه از این راه ما ابطال میکنیم جزء الاجزا را؟ فإنّ خط فرد الاجزا، اگر قائل بشیم بگیم که هر خطی از اجزای الاجزا تشکیل شده، خب فرض میکنیم که تعداد این اجزا فرد باشه، خطی که فرد الاجزا باشه، از 3 جزء، 7، 5 جزء، 7 جزء، 9 جزء، 11 جزء تا 1357 جزء، عددش فرد باشه. خطی که از اجزای لاجزای فرد تشکیل شده باشه، اون خط وسطی، اون جزئی که در وسط قرار گرفته، اون باید با یک خطی که از رأس مثلث کار اون عمود میشه تمثیل بشه. حالا اینکه اگه تمثیل بشه دیگه جزء لاجزا نیست، و اگه تمثیل نشه این جزء یا این طرف خط قرار میگیره و به هر حال یه نصفش بزرگتر میشه از نصف دیگری. و کل خط مؤلف من اجزاء لا تتجزا یشارک کل خط. از طرف دیگه اگر خطوط از اجزای لاجزا تشکیل شده باشن، همه با هم مشارکت خواهند داشت. این جزء لاجزا میشه آدشون، آد مشترک بحث دارن، مشارکت خواهند داشت در این تعداد این جزئهایی که ازشون تشکیل میشه. ولی ما خطوطی داریم که چنین مشارکتی بینشون نیست، مثل ضلع و قطر. بین ضلع و قطر چنین مشارکتی نیست، بنابراین معلوم میشه که از اجزای لاجزا تشکیل نشده. و هذا خلاف ما یبرهن علیه بعد وضع دایره. بعد اینکه دایره ثابت شد و این را پذیرفتیم، اون وقت ثابت میشه که هر خط مستقیم قابل تقسیم به جزء مساوی، و ثابت میشه به اینکه ضلع و قطر با هم مشارکت ندارن. اینا ثابت میشه، اون وقت با این لوازمی که جزء الاجزا داره نمیسازه. وقتی اینها ثابت شد، معلوم میشه جزء الاجزا فرض باطلی بوده. و کذالک اشیاء اخرى غیر هذا. خب تا اینجا ما بر اساس جدل دایره را اثبات کردیم، یعنی الزام کردیم قائم بزرگان از جزا که شما میباید دایره و حتی روی اصول خودتون هم بپذیرید. اما این معناش این نبود که هر چی در این جدل به کار بودیم همه مقدمات جدلی و چیزایی که خاص قبول داره و خودش باطل فیاد نفسه. بله بعضی چیزاش مطالب بود که خاص را ما پذیرفتیم ازش و تسلم کردیم برای اینکه بحث رو برای ما مبتنی کنیم، از جمله دایره مزرس را اینو ما از خط تسلم کردیم، گفتیم خیلی خوب دایره مزرس داریم، همینطور ازش پذیرفتیم که مرکز دایره خودش جزء لایش جزاست، خانه که اینجور نیست. ما اینا را از خط قبول کردیم در حال که باطل بود، ولی هر چی گفتیم در این بحث اینجور نبود که همش باطل باشه، مطالب حقی بود که در اینجاها گفته شد و اینها میتونه اساس استدلال صحیحی را تشکیل بده. ما باید برای اثبات این مطلب از مقدمات دیگری از راه غیر جدل اثبات کنیم، باید را برهان قانع کنیم، ولی معناش این نیست که اون چه در بحث گذشته گفتیم همه مقدمات باطلی بود و صرفا برای الزام خرص بود. از جمله مطالبی که در بحث های گذشته گفته شد یکی مسئله استقامت بود که گفتیم میشه خط مستقیم به وجود بیاد، این را ما برای الزام خطی که از مقدمات بحث بود که بین مرکز دایره و محیط دایره میتونیم خط مستقیم وضع کنیم، دو تا نقطه ایست که میتونیم خط مستقیم وضع کنیم، این او میپذیرفت ما هم میپذیریم و این مسئله صحیحی هم هست، این مسئله صرفا برای الزام نبود. یا اینکه دو تا نقطه با هم محاذات داشته باشند، مثل این نقطه‌ای که در مرکز دایره است با این نقطه‌ای که در محیط دایره است، بعد در روی این خط محاذی، خط مستقیمی که بین این دو نقطه واقع میشه، خط دیگری میتونیم فرض بکنیم که اون خط را اگر حرکت بدیم یک سر اون خط را و یک سر دیگری ثابت باشه، اون خط به صورت خط مایل در بیاد، یعنی یه شعاری که رد شده بود اگه یه خط دیگر اینجا رد بکنیم این خط رو میلش بدیم از اون جزء اول به جزء ثانی، یک طرف این خط که مرکز دایره اون ثابته، اما شعار دوم که میخوایم رد کنیم یه خطی که میخوایم از طرف خط اولی میل بدیم به جزء دوم، وقتی میل دادیم دیگه این خط میشه مایل نسبت به خط اولی، دیگه موازی خط اولی نخواهد بود. این هم یه مطلبی است که خط ما در اونجا دیگه کردیم اینجور نبود که مطالب باطلی باشه، در این حال که طرف میبایست بپذیره مطالب حقی هم هست که قابل دفع نیست، یعنی کسی نمیتونی آره انکار بکن. بله اثبات دایره را بر اساس مذهب حق که قول به جزء قابل تجزیز اینا هنوز به عهده ماست که بر این اساس اثبات کنیم و یجب ان نتکلم فیه، ولی بعضی از مطالبی که قبلا گفته شد در اون برهان جدلی اونها مطالبی است که قابل دفع نیست، مطالب صحیحی است، اما استقامت که در بحث جدلی روش تکیه کردیم، وجود محاذات بین طرف خط، یه خطی که رسم شد بین دو نقطه بین مرکز و محیط و خط دیگری محاذی اون قرار میدادیم، این دو تا خط محاذی هم هستن، اگر یکی از اینها حرکت کند در یک طرفش دون طرف دیگری، این از محاذات میل به طرف خط مایل در میاد. این مسائل نشاییست که قطعیست و قابل انکار است. وجوب محاذات بین دو طرف خط ازا لزمه المتحرک، بعضی از محشین این عبارت های جور عجیب غریبی معنا کردن، لزمه زمینش رو برگردوندن به استقامت و متحرک را مصداقش خط گرفتند، ولی به نظر میشه این لزومی نداره این تکلف ها، اگر این دور مشهور منظور معنا کنیم ظاهرن اشکال پیش نمیاد. بین دو طرف خط چی؟ ادا لزمه المتحرکو، یعنی در صورتی که یه خط دیگری که متحرک باشد ملازم باشد با این محاذاتی که بین دو نقطه بود، یعنی با اون خطی که بین دو نقطه رد شده بود ملازم اون خط باشد، این همیشه محاذات محفوظ خواهد. اما اگر یک طرفش از این محاذات منحرف شد خط مایل میشه. پس لازمه ممکنه بگیم لازم الخط متحرک، یعنی خط آخر، خط دیگری که متحرک باشد. این خط دومی متحرک اگر ملازم خط اولی باشد این محاذات همیشه محفوظ است و لم یکن حائضا، دیگه میل نمی کند از محاذات. و این فارقه، اما اگر این خط متحرک مفارقت کرد از خط اولی، از یک طرفش، از یک جانبش، کان حائضا عادلا. حائض و عادل اینا هر دوش یه معنی، یعنی خط مایل میشه. یک طرفش وقتی از جزء اول لغزندیم به طرف جزء دوم، این میشه نسبت به خط اولی میشه خط مایل. این مطالب فضالی که امر الله یمکنه دستو، اینا این مطالب صحیح هست و صرفا به عنوان الزام خط ما نگفتیم. خب تا حالا صحبت سر بحث جدلی بود، از اینجا گفتیم که باید برهانی هم اقامه کنیم. دو تا برهان شیخ بر این مذهب اقامه میکنه. یک برهانش بر اساس مسائلی است که در طبیعیات گفته شده و بیان تفصیلیش هم در اونجا اومده، اینجا فقط یک اشاره میکنه به طور مختصر. با اونی که در طبیعیات، روی طبیعیات قدیم البته، اثبات کردن که ما جسم بسیط داریم، منظور اجسام فلکی است یا اجسام عنصری خالص که خلقی نمیشه باشه، به هر حال جسم بسیط ما در عالم داریم. جسم بسیط میباید شکل طبیعی باشه، یعنی چیز دیگری عاملی نیست که به این شکل بدهد مؤثر باشد در تشکل این جسم. خود طبیعتش غیر از همین عنصر طبیعت بسیطی که داره چیز دیگری نیست. از جسم بسیط باید شکل طبیعی باشه. مقدمه دو. مقدمه سوم این که شکل طبیعی باید جمیع اجزایش متشابه باشه با هم، هیچ تفاوتی بین اجزای اون شکل وجود نداشته باشه. نتیجه گرفته میشه که تنها شکلی میتواند شکل طبیعی باشه که از نظر صد در صد به صورت دایره باشه، در هر به صورت کره باشه. چون هر شکل دیگری ما فرض بکنیم اجزایش متشابه نخواهند بود، ترها در این صورت که اجزایش متشابه، یعنی دایره از که شما از مرکز تا محیط وقتی خطی را رسم کنید همه جا مساوی هست، هیچ فرقی بینش خاصی نیست. اما این کار در مثلث نمیتونید انجام بدید، در مربع نمیتونید انجام بدید، در پایه هست. در کره هم همینطوری، شما یه شعاعی که در کره فرض میکنید از مرکز تا کره، در تمام این اطراف کره به طور صورت بی نهایت شعاهایی فرض میشه، همه اینها مساوی خواهد بود، هیچ فرق بین اجزا نیست. پس تنها شکلی که شکل طبیعی هست شکل کروی است، و چون جسم بسیط میباید شکل طبیعی داشته باشد پس باید شکلش کروی باشد، چون هیچ عامل دیگری در تشکلش دخالت نداره. و از این جهت اثبات کردن که افلاک کروی هستن، چون ها بسیط هستن و خود طبیعت هست که به اونها شکل میده، پس شکلی که اونها میده شکل کروی. این نتیجه در طبیعیات روی مبانی ثابت اشتراک کردن که البته فل جمله قابل مناقشه هست و خیلی نمیشه روش تکیه کرد روی مبانی جدید تری. فنقول قد تبین فی طبیعیات من وجهن وجود دایره، در طبیعیات از یه راه وجود دایره اثبات شده. و ذلک لانه تبین لنا ان جسما بسیطا، یعنی ان هناک ما در عالم یک جسم بسیطی داریم، یعنی ان جسما بسیطا موجود هم مثلا، یا بگیم لنا مثلا خبر مقدم است. راجب این ترکیب این جمله هم معشین بحث کردن که چه جور باید نظر بشه. در طبیعیات روشن شده که ما جسم طبیعی داریم. اگر این عمده مقدم بود خیلی مسئله بیشکال بود، لانه تبینه ان لنا جسم بسیطان. بله بی وجه نیست، اما این وجه نیست که اصلا خود این همه این اشکال تمام از عوارض کمیت و همه این مسائل در هندوسه مطرحه. این اولا هسته این که ما بگیم به تعلیم اینا بی وجه نیست که بگیم اصلا به طبیعیات مربوطه، ولی از کردیم که به تعلیم اینا به اولا هست اونجور که ما فکر میکنیم بلا بی وجه نیست. بعد حالا اون وجهی که در طبیعیات برای اثبات دایره شده، یه مقدمه اینه که ما جسم بسیط داریم، یه مقدمه اول. مقدمه دوم این که جسم بسیط باید شکلش طبیعی باشه. تبین ان کل جسم بسیط فله شکل طبیعی، مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که شکل طبیعی باید اختلاف اجزا نداشته باشه، تشابه اجزا باید داشته باشه و تنها شکلی که تشابه اجزا داره در کتو شکل دایره و در مجسمات در حجم ها شکل کره. و تبین ان شکل ها طبیعی هو الذی لا یختلف البته فی اجزایه ولا شیء من الاشکال الغیر المستدیره کذلک، غیر از شکل های دایره ای و کروی اون چیزی که متشابه الاجزا باشه اختلاف بین اجزایش نباشه نداریم. فقط صح وجود الکره، بنابراین جسم وسیط باید شکل کروی باشه. خب وقتی کره ثابت شد، میگیم این کره رو میتونیم وسطش رو ببریم، لااقل فرض کنیم که بریده بشه، یعنی خط که داد کره را به دو قسم مساوی تقسیم کنه میتونیم فرض کنیم. وقتی این خط را فرض کردیم میشه دایره. درسته که در کره بالفعل دایره وجود نداره، ولی میتونیم وسطش کامل شاید بزرگترین دایره را روی کره رسم بکنیم، اون دایره که منصف کره هست این خط میشه دایره. فقط صحن وجود کره و قطع آها بالمستقیم هو دایره، اگر مستقیما ما این کره را تمثیف بکنیم تقسیم ببرینش دایره به وجود میاد. البته لزوم نداره که حتما وسطش به کره چیز باشه، هر تیکه شما ببرید دایره وجود میاد، منتها دایره کاملش بزرگترین دایره شما هستیست که تمثیل بشه کاملا میکنه. برحال هر جا بریدیم ما این چیز را علم استقامه هم اینکه کج و کوله ببریم، یه صاف ببریم هر تیکه از این کوره را یک دایره وجود میاد، فقط صحن وجود دایره. و غیبا یمکننا، این برهان سوم است که یعنی برهان دوم و بیان سومی است که ایشون برای اثبات وجود دایره اقامه می کنه. اون برهانی میگن شما یک سطح مستوی رو در نظر بگیرید، سطح این سطح نیست و روی این یک جسمی به طور ایستاده قرار گرفته باشه، پس این کتاب روی این میز واقع است. در اینجا شما آیا میتونید این کتاب را طوری حرکت بدید که بیاد درست منطبق بشه روی سطح میز؟ این کارو میشه کرد یا نه؟ قاعدتاً میشه، عملا میبینیم میشه کرد. این کتابی که مستقل اینجا بود میتونیم اینجوری حرکتش بدیم تا بیا منطبق بشه روی این میز. برای اینکه این کار بشه یک حرکتی لازمه، این حرکت وقتی انجام میگیره که همراهش یک قوس اینجا رسم میشه. اگر بخواید اینجا رای کتاب که روی میز قرار گرفته این ثابت بماند، وقتی این حرکت میز به طرف میز یک قوس 90 درجه هست میشه. خب این قوس 4 داغلش میکنید تطمیمش میکنید میشه دایره. وقتی یک قوس منظمی که انحنایش منظم هست که انحنای دایره ای هست تجزیم شد قوس 90 درجه شد، خب میتونید 90 درجه دیگه هم بعدش رو بعدش هم میشه نیم دایره و یعنی این دایره دیگه یعنی این اون بیشتر این نکن میشه یه دایره. پس خط دایره ای یعنی یه قوسی که بتواند بخشی از دایره بشه و با تطمیم دایره تشکیل بشه، این حتما این خط وجود خواهد داشت. برای اینکه شما میتونید یک جسمی را طوری حرکت بدید روی جسم دیگری که کاملا بر اون منطبق بشه، بدن. این حرکت هیچ چاره ای ندارید جز این که قوسی اینجا رد میشه. هر جور دیگه بخواد این حرکت بدید منطبق بر این چی میشه. فرض کنید که اینجا هست اینجوری حرکت بدید، خب هیچ وقت این شوخ نمیشه بگید ببریدش بالا، ببریدش این طرف اون طرف پایین بیارید، هر کاری بکنید این جفت نمیشه بگید مگر اینکه کجش کنید. هر جایی قرار میگیره این کتاب را مایلش کنید به طرف اون کتاب اون نیز و بیاردش پایین تا منطقه بشه بر اون، یا در محاضات این قرار بگیرید. بالاخره برای اینکه محاضی این هم بشه باز چاره نداره که اینجوری باید این کتاب یک طرفش ثابت نگرده اونو میگه، یا حتی اگه این طرفش هم حرکت بکنه باز هم یه خط منحنی رسم میشه. جز با خط رسم منحنی این حالت انتصاب این حالت ایستادن و عمودی تبدیل به حالت افقی نخواهد شد. پس این دلیل برای این است که خط منحنی صحیح هست و دایره هم میتونه وجود داشته باشه. دایرهش وقتا اونجایی است که پایه این خط که به صورت این خطی که روی سطح مستری قرار گرفته اینو ثابت نگه بدارید و این خط را حرکت بدید به طرف نیز. اگر این ثابت باشه قطعا یک قوس 90 درجه تشکیل میشه و با تسلیمش دایره میشه. اما اگر در ضمن اینکه دارید حرکت میدید این طرف هم حرکت کنه باز هم یک خط منحنی رسم میشه، منتها اون منحنی منظمی که بشه دایره باشه و سر نیست، در حال یک خط منحنی تشکیل میشه. این خلاصه این برهانه، منتها برای بیان این با شکل نشون دادن در خارج خیلی راحته و این بیان کردنش در عبارت به این آسانی نیست. ایوان یمکننا ان نصحح ذلک فنقول من البین انه اذا کان خطان او سطحان علاوز ما. در اینجا ما این سطح کتاب در نظر گرفتیم، شما ممکنه این خطش در نظر بگیریم. البته خط و سطح بدون حجم وجود نداره، حجم هم بدون جسم طبیعی وجود نداره. شما ممکنه اون را که در نظر میگیرید سطحی باشد که میخواد منطبق کنید بر سطح این، یا این خطی باشد که میخواد این خط را منطبق کنید بر خطی که مثلا روی نیز هست و روی سطح. اذا کان خطون او سطحون علاوه اما فلیشه من المستحیل ان یخرج لسطح آخر او خط آخر ان یکون وضعه بحیث و یلاقیه من احد طرفه علاقاویته. یک سطحی ما اینجا داریم سطحی می میگه وضع خاصی داشت که وضع افقی این سطح داریم، میتوانیم یک سطح دیگری را روی این طوری قرار بدیم که زاویه قائم ازش تشکیل بشه. این سطح کتاب روی این طوری قرار بگیره که از اینجا یک زاویه قائم بشه، یا خطی که مال اینجا هست این خط مثلا به خطی که روی این سطح رسم شده طوری باشه که زاویه قائم تشکیل بده. این کار که میشه که به عیس و یلاقیه من احد طرفیه علا زاویته. شما یه طرف جسم میراسید اینجا روی اون، یک طرفش طوری باشه که با تلاقی با اون سطح قبلی یک زاویه تشکیل بده. حالا زاویه قائم هم لزوم نداره، شما این مایل هم قرار بدی زاویه حاده باشه، یا این طرف هم قرار بدی زاویه منفرجه باشه، ولی راحتی که طبیعی قطعا عملی هست اینه که این جسم رو منفصلا قرار بدید عمودی که طبعا زاویه‌ش هم زاویه قائمه میشه. و من البین انه یمکننا ان ننقل هذا الجسم و هذا الخط نقلا کیف شئنا. خب این کتابی رو که با داشته بیمیز میتونیم تغییر وضعش بدیم هر جوری خواستیم، به طوری که یسیر ملاقیان لذالک الاخر، یه طوری رو حرکتش بدیم منتقلش بکنیم تغییر وضعش بدیم که بیاد ملاقی بشه با اون سطح، سطح این کتاب ملاقی بشه با این سطح، یا این خط ملاقی بشه با خطی که کنار این نیست، مثلا خطش ملاقی بشه با این خط. این کار که شدنی او موضوع انفی موضعی، یا فرض کنید که این سطحی تاهله هست اینجا، این قرد داریم اینو بذارین جای او، این کتاب جوری بود، بعد این میز رو بذارین، اینو بذارین جاش، به طوری که این سطح مستوی این افقی کتاب داشته باشه به جای اون میز. این کارا میشه کرد. حالا که بین دو جسم این مقایسه انجام دادیم که میتونیم این جسم رو بیاییم مطابق قرار بدیم روی اون جسم یا بگذاریم جای اون جسم، حالا سطح رو در مثل اون جسم رو بریم، خود این کتاب رو در نظر نگیریم، این کتاب که اینجور رو میتونیم اینجورش کنیم، روزو میاده که نه حتما با یه جسم دیگری مقایسه کنیم، برای اینکه اول تصور سخت در باشه گفتیم دوتا جسم، ولی خود این جسم هم که اینجوری هست پس هم هیچ چیزی کنده آورن نباشه، خب میتونید رو برش کردنید یا به اینتون برد قرار بگیره. بله این یسیر مولانی هم لذاره کلاخر موضوع انسی موضوعی که انهو یو آهی منظور اینه که یک جود قرار بگیره که یو حاضی به جمیع انتدادهی با همه انتدادش با همه وسعتی که دارد این محاضی با اون شیء بشه یا ملاقی با اون بشه یا در جای اون قرار بگیره یا موازی اون قرار بگیره، روزون هم نداره که الان بکست بگیم موازی این هم تو بکست بگیم یه طوری قرار بگیم که سطحش موازی سطح نیز بشه اون که با اون فاصله داشته بشه. این درستانی که دو تا جسم با هم مقایسه کنیم، حالا برگردیم میگیم حالا این جسم نیست، هم یکی را یکی را که اینجوری هست فرض بکنیم که کجش به این صورت در مقایسه کنیم، برای اینکه اول تصور سهل تر باشه گفتیم دو تا جسم، ولی خود این جسم که اینجوری هست بلکه هیچ چیزی در عالم نباشه، خب میتونیم اینو برش کردنیم یا به این چون برد قرار بگیره. بله انگسیر مولانی هم لذان کلاخر اون موضوع انفی موضعیهی که انهو یو آهی منظور اینه که یک جود قرار بگیره که یو حاضیه به جمیع انتدادهی با همه انتدادش با همه وسعتی که دارد این محاضی با اون شیء بشه یا ملاقی با اون بشه یا در جای اون قرار بگیره یا موازی اون قرار بگیره، روزون هم نداره که بچست شدیم موازی این هم تو باشه کافیه، اینو طوری قرار بگیم که سطحش موازی سطح نیز بشه ولی اون که با اون فاصله داشته باشه. این در صورتی که دو تا جسم با هم مقایسه کنیم، حالا بعد میگردیم میگیم حالا اینگاه اون جسم نیست، هم یکی را این یکی را که اینجوری هست بعد بکنیم که کجش کنیم به این صورت در بیاد و یوم کنال جسم واحدن به اینهی ان یوز علاوز این سن و یوز علاوز این آخر، اول به حال انتصاب باشه بعد به خوابونش خوابیده در بیاد. الان به طوری که این دوتا وضع نسبتشون به هم نسبت مقاطع باشه، مثل دوتا خطی که هم دیگر قرص می کنه علاوز این آخره یو قاطع اوهو ول کلامو فی الجسمین ول جسم الواحد واحد، فرق نمی کنه چه دو جسم را با هم مقایسه بکنیم بگیم این وضع این جسم مقاطع وضع اون جسم باشد یا نه خود یک جسم رو در نظر بگیریم در دو وضع که یک وضعش مقاطع به وضع دیگر باشد. و امکانات استقامتون ولم تکن استدارتون، اگر فرض کنیم که در عالم ما خط منحنی نداریم استداره در کار نیست، هر چه از خط مستقیمه چنین وضعی هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. لم یمکن هذا البته هر کار بکنید شما این کتاب رو اگر نخواسته باشید خط مستدیر رسم بکنم اون قوسی ازش به وجود بیاد، هر کاری بکنید اینجا اونجا خط مستقیم بالا ببرید پایین بیاد هیچ طوری نمیشه این روی این قرار بگیر، هر جوری بخواد تغییرش بدید همه جور وضعی ممکنه پیش بیاد، اما اینکه جفت بشه روی اون سطح قبلی اون امکان نداره مگر اینکه میل کنه و با میل کردنش یه خط یه قوسی رو سطح به وجود بیاد. لانه اذا کانت الحركه الى الانطباق على الاستقامه، شما وقتی میخواد این را حرکت بدید به طوری که منطبق بشود بر اون جسم دیگر، اگر این حرکت على الاستقامه باشد ظاهرتاً که طول، حالا فرض کنید این حرکت در جهت طول کتاب باشد، مثلا این کتاب مثلا این طولش فرض کنید در جهت طول این کتاب باشه، باید اینجور حرکت بدیم. پس این حرکت بدیم روی میز منتظر نمیشه. در جهت عرضش باشه، این عرضم در دو جهت، چه یعنی چه یسار، هر چی دو بدیم باز این روی میز واقع نمیشه. یا در جهت سمکش باشه، ارتفاع کتاب خب روی بالا هست، اون روی اون میز قرار نمیگیره، بیارید پایین باز روی میز قرار نمیگیره. برای اینکه منطبق بشه یا موازی اون سطح قبلی بشه، هیچ چاره ای نداره جز این که یک حرکت استداره ای به وجود بیاد. ظاهرتن که طول سن و راجعتن ایر رجوعات کانت، شما در طول ببریدش یک طرف، بعد هر طرفی میخواد برش گردنی روح نمیشه با اون. او ظاهرتن که سنگ در جهت ارتفاع حرکتش بگید دوباره برگردنی، باز جوخ نمیشه. او زاهمتن ارزن در جهت ارز حرکتش بدید، من از جهته این از یسار و یمین. او کیف کرزن یا اگر دلتون بخواد حالا اینجوری پیش بده، در جهتی که نه جهت طول است نه بین طول و ارزش، جهتی که بین جهت طول و ارزش، بین جهت یمین و یسار، هر کاری با این بکنید تا حرکت به خط مستقیم است، هیچ وقت با این جوخ نمیشه. فإنه إذا كان يحفظ النقطة التي تفرض على واسطة الشاط على الخط في تحركها خطا مستقيما. این عبارت هم باز خوندنش خود مشکله، ما اینجوری میخونیم يحفظ النقطة رو فاعلش میگیریم و این خطا مستقیما مفعولش. میگیم مادامی که نقطه ای که وسط شاط یا خط فرض میشود، یعنی این سطحی رو شما سطح کتاب داری در نظر دارید، یه نقطه ای وسط سر یه نقطه دردی طور شبیه این رس کنید، یا این خطی را که میخواد روی اون خط بخوابونید، بین این خط یه نقطه در نظر بگیرید. وقتی این کتاب را حرکت میدید، این نقطه خاص نگاه کنید ببینید به خط مستقیم حرکت میکنه یا این نقطه از جهت استقامت خارج میشید. تا مادامی که این نقطه‌ای که رد کردید در خط یا در خط اون جهت استقامت را حفظ می کند، هیچگاه این خط روی این خط واقع نمی شود، موازی اونها نمی شود. فإنه إذا كان يحفظ النقطة التي تفرض على واسطة الخط على الخط، یعنی وقتی یه نقطه‌ای را فرض کنید روی خط، وسط خط یا وسط این خط، کدوم وقت صد و خط، اون صد و خط رو که باید منتظر کنید و یه صد و خط دیگری روش یه نقطه ای فرض کنید، مادامی که این نقطه تحفظ و فی تحرکه ها خطا مستقیما، وقتی این جرس و جرس ما دارید حرکت میدید، این نقطه هم حرکت میکنه، این نقطه ببینید در حرکتش خط مستقیم رو حفظ میکنه یا نه از حالت خط مستقیم منحرف میشه. وقتی این حرکت میکنه، این نقطه یه خطی رو رسم میکنه با حرکتش. این حرکتی در خطی که رفت میکنه در حرکتش، تا مادامی که خط مستقیم است، هیچگاه این خط روی این خط قرار نمیگیره. فإنه لا يلقى البتة ذلك الجسم، مادامی که این نقطه جهت حرکتش خط مستقیم است، هیچ وقت با اون جسم ملاقات نخواهد کرد. نقطه میکنه بیاد پایین، ولی بالاخره سطح این روی این جفته میشه. سطح میخوام منطبق بشه برای این سطح، نه نقطه منطبق بشه. نقطه ممکنه مماس بشه با یه نقطه دیگری، سطح میخوام روی سطح قرار بگیره. مادامی که جهت حرکت این نقطه ها من جمعه این نقطه ای که مثلا رد کردی خط مستقیم است یا بالا یا پایین یا این طرف یا این طرف یا هر طرف دیگری، مادامی که این سر نقطه جهت در خط مستقیم حرکت می کند، این سر روی این سر قرار می گیره. حالا بقیه شد بعد دقت می فرمایید اگر اشکالی بود انشاءالله همیشه. بل یقاطعه فی فکان، تا مادامی که جهت حرکت نقطه خط مستقیم باشد، همیشه این سطح با اون سطح مقاطع خواهد بود، یعنی عمود بر اون میشه، نه اینکه به خاطر اون و موازی اون بشه. و انتی امکنه که انتخل و کل واحد من حاضر اتام بلتل و تعتبه رهو. شما میتونید این کار رو تجربه کنید، ببینید میتونید یک کاری بکنید که این کتاب سطحش بچست به سطح روی میز بدون اینکه یک قوسی به وجود بیاد، یک خط منحنی به وجود بیاد. ولی یجب آخر الامر، وقتی خوب تجربهات رو کردید آخر الامر میبینید یکی از دو حال به وجود، یا اینه که این کتاب، این تایی کتاب رو نگر داشتید و این را مایل کردید به طرف این و خوابوندید به این، در این صورت یک قوس 90 درجه به وجود آمده و دایره کامل به وجود میاد. وقتی تر چهار قسمان سه قسمان دیگه هم بشه اضافه کردید، این قوس 90 درجه هست، یه 90 درجه زیرش هم و همینطور دو طرف دیگرش میشه یک دایره کامل. در این صورت دایره کامل به وجود میاد. ممکنم هست وقتی شما میخواد این طرف رو مایل کنید این ته هم ثابت نمونه، هم بلغزه بلغن، وقتی میخواد کتاب رو بغل کنید روی میز، این تهش هم بیای عقبتر یا بیاد بالا، در اون صورت دیگه اون قرص 90 درجه نمیشه، هم میخوادن نظم حرکت، ولی به هر حال خط منحنی میشه. بل یجب آخر الامر ان تتفق حرکته على صفت از کره ها، این حرکتی که حاصل میشه برای اینکه منطبق بشه بر جسم دیگری، این صفتی را خواهد داشت که الان میگن، این صفت اینه: اما ان یکون احد الطرفین فیها من الخط علی السطح علی الجسم لازما موضعه و الاخر ینتقل، یعنی این کتاب که اینجا هست دو طرف داره این سطح، یه طرفش اینجا که فرش شده به سطح میز، یه طرفش هم بالا، وقتی میخواد این را حرکت بدید یک طرف این را ثابت نگه میدارید، اینجا نگه میدارید، از بالا این را میخوابونید روی میز، این پایینش تغییر نمی کنه، این خطی که اینجا ملاقی سطح میز هست این خط را جا خودش هست حرکت نمی کنه، یا اینجور این کتاب را میخوابونید روی میز، یا نه وقتی میخواد بخونید اینم یاد عقب در اصلا میخواد این کتاب رو بخوابونید جوری میشه که این طرفش هم حرکت میکنه، از دو طرف نیست. اگه این طرفش شد این طرف یه خط منحنی رسم میشه، این هم یه خط منحنی رسم میکنه، مگر اینکه بکشیده شدن و الا خود به خود، اگه این رو بخواد حرکت بدید که از هر دو طرف حرکت کنن، این طرفش یه خط منحنی رسم میکنه، این طرفش هم خط منحنی رسم، دو تا خط منحنی ورزش. حالا این دو تا خط منحنی منظم باشه به طوری که قوس دایره را تشکیل بده یا نه، اون بستگی داره به کیفیت حرکتش. بله؟ بکشیم عقب بازم خط قوسی تشکیل میده، خط منحنی رفت میشه اینجا مثلا، ببینید در این حال که دارید شما این رو میارید پایین طرف تشم را خود بشید عقب، باز هم خط انحنا پیدا میکنه. خب اگر شما با اون دقت فرض کنید یک جایی که این کار نشه، اما بالاخره شما بگرد این نظر رعایت نکنید، مهندس که شما میخواد اولا که اون قابل بحثه، حالا باید تجربه کنم، من مهندس نیستم، همون خطوبی که دیدید میخواد آیا واقعا خط مستقیم رد میشه؟ یعنی سرسترش به دیوار پیشه میشه میاد پایین یا نه؟ یه جاش هم نه، تازه اون یه فرضشه، حالا لزومی نداره که همیشه شما به اون به همون نسبت بیارید، اقل اگر به کمتر از اون نسبت بیارید بلکه میکنه یه قرصی رو رد کنه. وقتی میخواد این تریش رو عقب بکشی، اگر کمتر از اون اندازه ای که لازم عقب بکشید بالاخره این قوس رفت میشه، به فرض این که بتونیم یک حالتی رو فرض کنیم که احتیاجی به خط قوسی نباشه و فقط به طور مستقیم بتونیم یک کنیم، اون در صورتی است که این طرفش از زمین بلند کنیم و الا این از زمین بلند نکنیم اون طرف نیست به خط مستقیم رد کنیم و وقتی اون بلند خواستیم بکنیم این بلند کردنش خط قوسی میشه. بله؟ بالاخره یعنی شما معیل شیخ هستید که در آن میخواد. بله، حالا آیا ممکن هست یا نه بنده نفی نمیکنم چون تجربه کاملی ندارم و مهندس هم نیستم، ولی علی ظاهر برای چنین حرکتی لااقل مواردی هست که حتما باید خط چیز منحنی رد میشه. خب اون قابل دقت نیست داره ما که واقعا در اندازه گیری بکنیم. اگر یک وسایل دقیق کامپیوتری داشتیم اون وقت میتونستیم قضاوت کنیم. به هر حال یا این است که احد الطرفین خط و سطح و جسم سر جای خودش هست، حالا این فرض رو بکنیم که لازم باشه به موضع خودش چسبیده باشه، این تکون نخوره و از بالا بخوام اینا خم کنیم بیاریم روی میز بخوابونیم، در اینجا که قطعا یک قلط 90 درجه تشکیل میشه. اون کلاه در اینجا دانه که علت دور یعنی یک خط دورانی میشه که اگر تسلیم بشه میشه دایره. او کلاهما ینتقلان یا هم از طرف بالا اینا رو تکون میدیم هم پایینش رو از جاش تکون میدیم اگر هر دو هم منتقل بشن. لیکن علی صفت ان یکون احدهما اتع و الاخر اسرع، به طوری که یکی سریعتر بیاد یکی بطیتر به لحقت نظم کافی بینش برقرار نباشه. اگر اینجور باشه باز هم دو تا خط قوسی از دو طرف تشکیل میشه. فیکون و طرفان هر المتحرک و وحدهو علا کل حال یفعل قوس دائرته و ازا صح وجود قوس دائرته صح ان یضعف الى تمام. وقتی یه قوس دائره رو درست کردید یه 90 درجه درست شد، خب میتونید 90 درجه رو دو برابر و سه برابر و چهار برابرش کنید، چهار برابر که شد میشه ازایی. و هذا علی الاصول صحیحه، این طبق اصول صحیحی است که ما قائل هستیم. البته کسانی ممکنه یه حرفای نامربوطی بزنن بگن اگر یه جسمی بخواد حرکت کنه و بیا یه بخواد روی جسم دیگری اجزایش باید از هم دیگه جدا بشن، ولی ما نمی‌بینیم اما این اجزا از هم جدا شدن، یه همچه حرفایی هم گفته شده، ولی خب اینا مطالب ناصحیح روی اصول صحیح که وقتی جسمی حرکت میکند اتصالش باقی است با اینکه یه جزء ثابته به جزء بالا رو شما دارید حرکت میدید اما اجزا از هم دیگه جدا نمیشن، اتصال اجزا باقی است و حرکت میکنه. روی این اصول این استدلال صحیحه. و ایضا لنفر الجسم ثقیلا، این هم با همونطور که مرحوم صاحب متعلقین کار بودن برهان علاحده نیست بلکه توضیح داره همون مطلبی که بالا گفته شد، اصولش همونه. میگن شما یه جسمی را فرض بکنید که یه طرفش سنگین تره یه طرفش سبکتر، یه دست هاونی فرض بکنید که مثلا یه طرفش قلمبه‌تر هست یه طرفی باریکتر، یا از چیزی ساخته شده که بالا سنگین‌تر پایینش سبک‌تر، اون قسمت سبک‌تری رو شما روی زمین قرار بدید و سعی کنید که تعادل برقرار بشه. حالا یا اونچنان باشه که دقیقا تعادل این حفظ بشه و از هیچ جهت میل نکنه برای این زمین وایسته اینجه، یا به وسیله پیله‌های خارجی یک چیزی مثلا دارش قرار بدید، دعانهی دارش قرار بدید که از اطراف اینا نگرش دارن، در حال این جز طوری قرار بگیره که اون طرف سبکترش روی زمین باشه طرف سنگینترش بالا باشه. بعد بیارید این تعادل رو به هم بزنید یا تکونش بدید تعادلش به هم بخوره یا اون دعانه هایی رو گذاشتید که اینا نگردارید رو بردارید. خب وقت برداشته چی میشه؟ این جز وقتی از حال تعادل خواهد شد میفته رو زمین. افتادنش روی زمین به دو صورت، یکی این است که به طور این حرکت در این دو وجود بیاد که اون طرفی که روی زمین ثابت بوده بعد هم ثابت بماند، این جسمی که هر کنین ندادی که شما روی این گذاشتید اینجا و این طرفی سنگین تر هست فرق این حالا مثل تعادل بود، بعد تعادلش رو به هم زدید طوری به هم بخوره که این نوک مداد سری همون جای خودش محبوب باشه، یک طرفش حرکت کنه یا بیده، در اینجا که یک قرص 90 درجه تشکیل میشه، هیچ برو برگشت هست. یه های دیگرش اینه که، یه فرق دیگرش اینه که شما طور این حرکت دارید که به همون نسبتی که این طرف میاد پایین، این دست میاد بالا. پس که این مداد در دست گرفتید، طرف سنگینش بالا، طرف سبکش پایین، بعد طوری حرکت بدید که این وسطش یه نقطه‌ای محفوظ بمونه، سنگین و سبکش متعادل بشه به دو طرف. حالا وسط وسط که باشه که در هم متعادل نمیشه، یه جایی یه نقطه‌ای رو در نظر بگیرید که این نقطه طوری باشه که نصفه این طرف با نصفه اون طرف نظر وزن متعادل بشه. وقتی تعادل به هم خود و این طرف خاص بیاد پایین، این چی میشه؟ میاد بالا. اگر این درست در این حالتی که شما اون وسطش رو حفظ کردید طوری حرکت بکنه بیاد پایین، این یه نیم دایره تشکیل میده. این از اینجا که هست، وقتی میاد پایین و متقابل اینجا شما میره بالا، تا برسه ببینید میده یه نیم دایره تشکیل میده. این طرف شما که میره بالا، اونم یه نیم دایره دیگه تشکیل میده. مجموعاً دو طرف این یک دایره کامل رو تشکیل میده. این یه حالت برای این. پس اگر این یک نقطه ثابت باشه و یک طرفش حرکت بدی، یک قوس 90 درجه تشکیل میشه، چهار برابرش می‌کنی میشه داره. اگر بتونید کاری بکنید که یک نقطه از اینو به دست بیارید که اون نقطه ثابت بماند و این از مقداری که این طرف این میاد پایین، این طرفش بره بالا، یه نیم دایره این نوک مداد، این نوک جرس تشکیل میده، یه نیم دایره هم این طرفش، و مجموعا یه دایره کامل به وجود میاد. و ایبن لنفر جسمن سقیلن و نجعل احد طرفیه افقل من الاخر. حالا این جسمی که یه طرف سنگین تره، جز طرف سبکترش رو بگذاریم روی یک سطح مستقیم، نجعله قائما علی سطح مسطح مماسن لهو به طرفه الاخر، طرف سبکترش را مماسه با اون شرط قرار دید. حتی یقوم قائما علی، جوری که این وایسته روی این شرط به هیرتن، حالا یه هر کاری میکنیم، هر کلکی میزنیم، اینو واش داریم سر پا، بلو به این که اطرافش دامه های قرار بدیم که نمیگرده داره تعادلی برای این حفظش. و انت تعلم ان قیامه اذا ادل نیله الى الجهات مما یستمر، در صورتی که میلی که به جهات مختلف دارد و اطراف داره اگه تعدیل بشه، این سرپا ایستادنش این استمرار پیدا میکنه، میشه جسمی را طوری تعادل شو حفظ کرد که مدت ها به همون شکل باقی میمونه، مگر بادی بیاد یا یک عامل خارجی بیاد تعادلش رو به هم بزنه، ولی میشه تعادل جسم را حفظ کرد که به همین صورت باقی بمونه. و انه اذا امیر الى جهتن، اما اگه این تعادل به هم خورد، میلش دادیم به یک جهتی و زالت دائم، اگر این را به وسیله یک دعامه حفظش کرده بودیم اینو برداشتیم، حتی سقطه، در این صورت میفته روی زمین، و تحدث و دائرتون لا محاله او منحنه، در اثر این حرکتی که میکنه یا یک دائره به وجود میاد، یعنی یک قوسی از دائره، منظور از دائره یعنی یک خط منحنی منظمی که اگر ادامه پیدا بکنه بشه دائره، یا منحنی که نه منظم نباشه به اون صورتی که ممکن مثلا دیزی باشه یا شکل نامنظمی در بیاد که نشه دائره تمام باشه، ولی به هر حال خط مایه، خط منحنی است. خب حالا چطور اینجوری میشه؟ اما که تکون بل نفرد نقطتن فر رأس المماصل سطح، این جسم سقیل گفتیم طرف اخف بشوی سطح، روی این طرف اخف بش یک نقطه ای رو در نظر بگیرید که اون نقطه مماس باشد با این سطح، تیز کنید نقطه مداد را که به صورت این نقطه ای در بیاد، یا این نقطه خاصی را مشخص کنید که مماس با این سطح. و هی ایضا تلقا نقطه تن من سطح، این وقتی مماسه خب یه نقطه از سطح را هم ملاقات میکنه، یعنی با همین تماسی که پیدا میکنه یک نقطه هم روی سطح مشخص میشه، کنید که دو تا نقطه ها با هم تلاقی میکنه. فهین از این لایخی اما ان تسبوتن نقطه تو فی موضعها، وقتی این جس از حالت تعادل خارج میشه و میفته روی زمین، یا این نقطه‌ای که نقطه تماسی که بود به حال خودش باقی میماند، یعنی اینجا که این نقطه روی زمین بود طوری این میفته روی زمین که این نقطه تماس این دو تا نقطه با محفوظ میمونه، این نوک مداد از جاش تکون نمیخواد. فتکون و کل نقطه تفرضها فی رأس ذلک الجسم قد فعلت دائرته. این طرف جسم که داره میاد پایین، هر نقطه هر جاش فرض بکنی خودش داره یه دایره رسم میکنه، چه اینجا باشه چه اینجا باشه چه اینجا باشه، وقتی داره میاد به طرف این داره یه دایره رسم میکنه. و اما ان یکون مع حرکت هذا الطرف الی اسفل یتحرک الطرف الاخر الی فوق، یا اینه که نه، وقتی این طرف جسم میاد پایین اون نقطه دیگه محفوظ نمیمونه، اونم میل میکنه به طرف بالا. و یکون قد فعل کل واحد من الطرفین دائرته، در این صورت هر دو طرف یک خط منحنی را که دورانی هست ترسیم کرده، یعنی خط منحنی منظمی را، یک قوس منظمی. و مرکز هم نقطه، این وقتی این دایره رفت میشه نصفش از این طرف رفت میشه نصفش از این طرف، مرکزش همون نقطه ایست که اون نقطه دیگه حرکت نمی کنه. تو تین جس را یه نقطه‌ای میشه در نظر گرفت که طرف صغیرش یه طرف واقع شه، اون طرفش هم یک طرف، این نقطه در جریان حرکت ثابت بماند، مثل نقطه مرکز دایره میشه. این وقتی داره دایره رو رسم میکنه این نقطهش اینجا ثابت و حرکت میکنه. مرکز و هم نقطه المتحدد و متحددت و بین الجزء الصاعد و الجزء الهابط، یه طرف داره میاد پایین یه طرف میاد بالا، اون نقطه‌ای که بین درست اون جزء هابط و صاعد هست اون نقطه میشه ثابت و مرکز دایره میشه. حالا مرکز دایره نشه به هر حال اون نقطه ثابت میمونه. احسنتم. و اما ان تتحرک النقطه، تو ممکنه یه فرض دیگری هم بکنید، بر ما چون عرفی نداشتیم نتونستیم مثل را بدونیم. متاسفانه این بازی هم رو من نکرده. حالا دو حالت داریم تا حالا فرض کردیم، یکی اینکه این نقطه ثابتی باشه به یک طرف شرکت کنه بیاری، یکی اینکه یه طرف بیاد پایین یه طرف بیاد بالا، یا حالت سومی هم ممکنه کسی فرض کنه دیگه، وقتی این طرف جسم تغییر داره میاد روی میز این طرفش بیاد عقب کشیده بشه بیشتر، اینم یه فرضی. ایشون میفرماد فرض کردن اینم باز ضرر نمیزنه به اینکه خط منحنی رسم میکنه، اما چه این چیز خود به خود واقع نمیشه. و اما ان تتحرک النقطه منجرتن على طول الخط، اون نقطه ای که مماس بود از سر این جسم خفیف از طرف خفیفش با سر، این نقطه هم کشیده شد روی سر، در اینجا فیفعل الطرف الاخر قطعا او خطا منحنیا، در این صورت اون طرف بالایی که جسم صغیر در میاد پایین اینجا یک قوس کامل رو رد نمی کنه، ولی یک قطعه ای از دایره رو رد می کنه. وقتی دایره کشیده میشه یک قطعه رد میشه اینجا، یا یک خط منحنی که خط دایره رو به وجود نمیاره اما انحنا دارد به هر حال. تا اینجا روی این فرض بود که وقتی این جسم داره میاد پایین این طرفش هم کشیده بشه روی سر، حالا میخواد بگه این فرض فرض صحیحی نیست. ولئن المیل الى المرکز انما هو على المحاضات، این سر این جسم صغیر چرا میومد پایین؟ طبق تریات قدیم به خاطر میل به مرکزه، چون این مرکزش زمین است، به میل به مرکز این رو حرکت میده به طرف زمین، یعنی حرکت طبیعیش که هر چیزی به طرف طبیعت خودش میل میکنه، محل طبیعی خودش. پس منشأ حرکت اون رأس صغیر اینجا میل به مرکز، میل به مرکز قاعده که حکمای طبیعی دارن اینه که به صورت محاذات عمل میکنه، یعنی این میل که میخواد این مرکز طبیعی میخواد اینو بکشه پایین، اون نقطه یا میکشه به طرف خودش که محاذی خودش باشه. فمحالون ان تنجر نقطه تو علت سر، خب این نقطه دیگری که ثابت بود روی زمین چرا میکشه به شده سر؟ به چه دلیل؟ چه عاملی موجب میشه که این روی زمین روی سر حرکت کنه؟ یا باید حرکت طبیعی بکنه یا حرکت خاصی. اما حرکت طبیعی که گفتیم حرکت طبیعی به صورت محاذاته، روی سطح که کشیده میشه که حرکت طبیعی نیست، یک جهت دیگری است، جهت خط مستقیم نمیاد به طرف این مرکز، داره به طرف دیگری میره. پس این حرکت طبیعی که نخواهد، ناچار اگر این چنین حرکتی واقع بشه حرکت قصری است. خب قاصرش چیه؟ اون طرف سنگین باید بشه قاصر. اون قاصر هم اگر تأثیری داشته باشه در این که حرکت بکنه، باعث این میشه که این طرف رو بره بالا، نه اینکه بکشونه به روی سر. اون که میل میکنه که به طور طبیعی به صورت یک قوس بیاد روی زمین، متقابلا موجب این میشه که این طرفش هم بره بالا. یا طوری هست که این نقطه رو شما ثابت نگه میداری که اون فرض اولی، ولی اگر اون بخواد به طور قصری این طرف حرکت در بیاره، این را به طرف مقابل میبره به بالا. فمحال ان تنجر نقطه تلاش شد لان تلک الحرکه، این حرکتی که بخواد روی سطح کشیده بشه، اما ان تکون بالقش او بالتب ولیست بالتب. بالتب نیست. چرا؟ برای اینکه گفتیم حرکت طبیعی میده به مرکز هست و در جهت محاذاته نه در جهت دیگری. اما بالقش نیست. چرا؟ لان ذلک القش لا یتصور الا عن الاجزاء التي هي اثقل. اگر بگیم این حرکت قصریست این طرفش، به خاطر این است که اون طرف سنگینی این را قصر کرده که از جای خودش به طرف غیر طبیعی حرکت کند. خب وقتی میخواد اینو به طور غیر طبیعی حرکتش بده، این طرف رو داره میاد پایین، اون طرف رو میبره بالا، مثل ترازویست که یه طرفش بده پایین اون طرف دیگه میبره. وزاد و تلکه لیشت تصاوه های لا تلکه جهه، چنین قاطری نمیاد تا این جسم خفیف را روی میز کش بده به یک طرف جهت دیگری غیر از اون جهتی که خودش داره حرکت میکنه، میاد پایین عکسشون حرکت میده میاره بالا. بل این دفعتها انا حفظ الاتصال، اگر اتصال اجزا محفوظ باشه که ما قائل هستیم و بخواد اون طرف سقیل این طرف را به حرکت در بیاره هول بده، دفعت ها علا خلاف حرکت ها، خودش که میاد پایین اون طرف را در خلاف جهت اون حرکت میزه به طرف بالا. و نقلت ها لیم کنه انتنزل، این را منتقل میکنه از جای خودش تا بتونه خودش بیاد پایین. که امنال آلیت منها از هی اصقل تطلب و حرکتن اصلا، این دیگه یه توجیهی. Thank you.